الذي يشفأ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها من النفس الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا على عبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى زیارت جامعه بودیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه تا این قسمت که می‌فرماد و معدن الرحمه، سلام بر شما که معدن رحمتی. رحمت در قرآن خداوند سبحان در مورد رحمت می‌فرماد رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من تمام اشیا رو در بر گرفته، همه اشیا موجودات مظاهر رحمت خداوندن، مظاهر رحمت الهیه هستن. هر موجودی که وجود پیدا کرده، هستی پیدا کرده، مورد رحمت الهی قرار گرفته. مورد تجلی رحمت خدا قرار گرفته که از نبودن بود شده، از عدم هستی پیدا کرده، که رحمتی وسعت کل شی، وسعتش همه جا رو همه موجودات رو در بر گرفته، که اهل معرفت میگن رحمت یعنی وجود، هر شیئی که وجود داره رحمت خدا شامل حالشه. حالا اینجا بحثی پیش میاد که خب شما میگید هر چیز که وجود داره رحمت خدا شامل حالشه، شیطان هم وجود داره، عمر و عثمان و شمر و یزید و هیتلر و نمیدونم صدام و شیاطین، اینا همه وجود دارن، اینها چجور رحمت خدا شامل حالشونه؟ بحث اینجاست که رحمت دو نحوه است، دو جور داریم، یک رحمت رحمانی و یک رحمت رحیمی، چون رحمان و رحیم جفتشون از اسماء خداوندن، جفتشون هم به معنی رحمت کننده هستن، منتها تفاوتشون در چیه؟ اون رحمتی که حضرت رحمان داره با اون رحمت حضرت رحیم چه فرقی میکنه؟ رحمان رحمتش عامه، همه موجودات رو در بر گرفته، کافر و مؤمن و مسلمان و شیطان و بهشت و جهنم و آسمان و زمین و هر موجودی رو که نگاه کنید شما، رحمت رحمانی اونو در بر گرفته، و تا رحمت رحمانی شامل حال موجودی نشود او اصلا به وجود نمیاد. کافر مگر روزی نمیخوره؟ کافر میگه حیات نداره، کافر رو میگه خداوند نیافریده، شیطان رو مگه خداوند نیافریده میگه روزی بهش نمیده؟ اینا همگی مال اون رحمت رحمانی خداونده، رحمت عامه که همه رو شامل میشه، دنیا و آخرت و هر موجودی رو که شما در نظر بگیرید. لذا در بسم الله الرحمن الرحیم ما اول میگیم رحمان بعد میگیم رحیم. چرا؟ چون رحمان عامه، همه رو در بر گرفته، اما رحیم مختص مؤمنینه، رحمت رحیمی مختص مؤمنینه، که میگیم خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه کدوم رحمته؟ رحمت رحیمیه که مختص مؤمنینه، که شامل امور معنوی مثل ایمان، مثل بهشت، شامل اینها میشه. دیگه خدا بهشت رو به هر کسی نمیده، وجود به همه داده، روزی به همه میده، دنیا رو به همه داده، چشم به همه داده، به حیوان داده، به انسان داده، به کافر داده، به مؤمن داده چشم و گوش رو، اعضا و جوارح رو، مغز و اعصاب و مال دنیا رو به همه داده. اما اون رحمت رحیمی، اون ایمان، معرفت، اون مقامات معنوی، اینا دیگه مختص مؤمنینه، که میگیم خدا رحمتش کنه، رحمت کنه میگه رحمت نشده بوده. چرا؟ این رحمت رحمانی بود شامل حالش شد. اگر رحمت رحیمی شامل حالش بشه میشه اهل بهشت، میشه اهل نجات. پس در بسم الله الرحمن الرحیم دو جور رحمت آمده، و اینکه رحمان اول آمده بعد رحیم آمده، چون تا رحمان نباشه رحیم نیست، یعنی تا انسان ها به وجود نیان ایمان و اینها دیگه معنا نمیده، که باید اول انسانی به وجود بیاد
زن و مردی باشن، دنیایی باشه، روزی باشه، بعد اون موقع میشه ایمان، وحی، قرآن، بهشت، فلان، اینها میشه اون رحمت رحیمیه. پس به این علته که رحمان مقدم شده بر رحیم. خب پس دو نوع رحمت داریم، رحمت رحمانی و رحمت رحیمی. حالا در اینجا میفرماد شما معدن رحمتید. شما معدن رحمتید یعنی چی؟ کدوم رحمت رو میگه؟ جنس رحمت رو میگه که هم شامل رحمان میشه هم شامل رحیم. هم شامل رحمانه هم شامل رحیم. چجور رحمت رحمانی؟ اینا معدن اون رحمتن. آیه قرآن میفرماد و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر این که خزائن او در نزد ماست و نازل نمی کنیم آن را مگر به اندازه مشخص. باران خزینش در نزد خداونده، به اون اندازه مشخص که باید نازل بشه میاد رو حکمت الهی. فقط باران نه، هر چی، فرزندار میخوای بشی خزینش در نزد خداونده، به اون اندازه مقدر به تو فرزند میده. سرمایه دار بخوای بشی به همون اندازه سرمایه بهت میده که تقدیر زده شده. میگه هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه او در نزد ماست. انسانها، حیوانها، گیاهان، نباتات، جانوران، سنگها، کوها، ستارگان، سلولها، میکروبها، ویروسها، هر موجودی که هست، اینا یک خزینه ای دارن، یه اصلی دارن که از اونجا نازل شده اند، که از اونجا نازل شدن به قدر معلوم، یعنی اندازه مشخص. انسان یه اندازه مشخصی داره، حیوان یه اندازه مشخصی داره، موجودات دیگه، همه موجودات هر کدوم یه حد معلومی دارن. خود رحمت هم که میخواد نازل بشه که اصلا این عالم به وجود بیاد، که این عالم به وجود بیاد، یک معدنی داره و اون معدن اهل بیت نبوت هم. اینجا خیلی سوالاتی به ذهن انسان میاد که خب اینا که توی زمانی به دنیا آمدن، متولد شدن، آسمان و زمین و اینها قبل از اینها بوده، شما چجور میگید اینا معدن رحمتن؟ وقتی ما میگیم اینها معدن رحمتن، جسم اینها رو نمیگیم، که جسم اینها هم خودش مورد رحمت قرار گرفته. منظور اون مقام بیت نبوته، اون نور اوله که در روایت میفرماد خداوند قبل از همه چیز نور ما اهل بیت را آفرید، قبل از خلقت آسمان ها و زمین، که در حدیثی در عیون اخبار الرضا روایت کرده امیر المؤمنین از رسول خدا، که رسول خدا فرمود علی جان لولا نحنو، اگر ما نبودیم خداوند نمی آفرید هیچ چیز را، نه آسمان، نه زمین، نه بهشت، نه جهنم، نه آدم، نه حوا، اگر ما نبودیم هیچ کدام از اینا آفریده نمی شدن. و در حدیث کسا هم به این مطلب اشاره شده، اون جایی که حق سبحان می فرماد این پنج تن آل عبا به محبت اینها من آفریدم، آسمان را، زمین را، فلک را، ملک را، کشتی را، دریا را، به ها اولائل خمسه، انی ما خلقتو سماء مبنیه ولا ارزم مدهیه ولا قمرم منیرا ولا شمسم مزیعه ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری ولا فلکن یسری الا فی محبت ها اولائل خمسه. من نه آسمان، نه زمین، نه ملک، نه فلک، هیچی رو نیافریدم مگر در محبت اینها، که یعنی وجود نورانی اهل بیت تقدم داره بر خلقت آسمان و زمین، و این که اینها آفرینش مقام نورانی اینها قبل از آدم و عالم بوده در خود قرآن هم آمده. کجای قرآن؟ اون جایی که می‌فرماد انا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. میگه ما شما را آفریدیم و صورتگری کردیم، آنگاه به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید، همه سجده کردن مگر ابلیس. این که میگه ما شما را آفریدیم، این شما یعنی کی؟ یعنی من؟ یعنی شما؟ این شما به کی داره میگه؟ چون میگه ما شما را آفریدیم، صورتگری کردیم، بعد به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید. پس اینجوری باشه من و شما قبل از حضرت آدم آفریده شده ایم، که ائمه در این ذیل آیه روایت دارن. میگه اینجا منظور ما اهل بیتیم که نور ما قبل از خلقت آدم و عالم آفریده شد، و در اون حدیثی که در اهل بیت نبوه شرح این فقره، حدیثی از رسول خدا خوندیم که کنتون نبیین و آدم بین الماء و تین، من پیغمبر بودم در حالی که آدم بین آب و گل بود، که وجود اینها متقدم بر عالم و آدمه. لذا در خطبه هایی میبینید از امیرالمومنین میفرماد من نوح رو از غرقاب نجات دادم، من بودم که موسی رو از دریا عبور دادم، من بودم که ایوب رو شفا دادم، و چیزهایی که میفرماد، در حالی که ظاهرن که امیرالمومنین اون موقع متولد نشده بود، اون مقام نورانی ایشونه. یا اون حدیث دشت ارجن، دشت ارجنه که معروف زیاد شاید شنیده باشید حدیثش رو، که سلمان یه وقتی امیرالمومنین با سلمان شوخی میکردن، مزاح میکردن، سر به سر سلمان میذاشت. سلمان هم پیر مرد کلانسالی بود، چون جزء معمرین سلمان، معمرین کسانی هستند که عمرهای خیلی طولانی دارن، که ذکر معمرین رو هم شیخ صدوق در اکمال الدین آوردن، از جمله اسم سلمان رو هم آوردن جزء معمرین، یعنی کسانی که عمر 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال به بالا دارن، اینا رو میگن معمرین. که در بعضی از روایات داره که سلمان نزدیک 400-500 سال عمر کرد، که در بعضی از روایات میگه سلمان زمان حضرت عیسی رو درک کرد. خیلی عمر طولانی میشه. سلمان پیرمرد فرتوتی بود، امیرالمومنین جوان بود، شوخی میکرد، چون روایت داریم امیرالمومنین خیلی مزاح میکرد. حتی یه بار ظاهرا سر به سر سلمان میذاش، سلمان برگشت گفت از بس همین شوخی ها رو کردی خلافتت افتاد، خلافت از دستت گرفتن. شوخی میکردن، مزاح میکردن با هم، خلافتت افتاد به مرحله چهارم. که سر به سر سلمان میذاشت. سلمان برگش گفت آخه علی جان تو جوانی، من پیرمرد، سر به سر من میذاری؟ یه مرتبه امیرالمومنین فرمود که سلمان حالا تو پیرمردی و من جوان، دشت ارژینه رو یادته؟ سلمان یه مرتبه تکونی خورد، گفت یادت هست؟ گفت بله. گفت بگو ببینم. گفت من جوان بودم، در دشت ارژنه که در ظاهرن طرف شیرازه، ظاهرن طرف، من خودم حالا نرفتم ببینم کدوم طرفه، ولی مثل ظاهرن طرف شیرازه دشت ارژنه، چون سلمان هم فارسیه دیگه، مال اون منطقه است. میگه یک بار در بیابان بودم، جوانی بودم، یک چشمه آبی بود، من لباسام از تنم در آوردم، رفتم تو آب شنا کنم، یه مرتبه یه حیوان وحشی، حالا شیری بوده، یه حیوان وحشی آمد حمله کرد طرف من و من هیچ کاری نمیتونستم کنم. به یک باره سوارکاری آمد و اون شیر رو از من دور کرد یا اون شیر رو کشت. بعد که لباسام رو تنگ کردم، خیلی از ایشون تشکر کردم و یک شاخه گل به رسم تشکر به ایشون دادم که حضرت دست میکنه در آستینش، میگه اون شاخه گل رو ببینی میشناسی؟ میگه بله. شاخه گل رو در میاره، میگه سلمان این نبود اون شاخه گلی که دادی، حالا تو پیرمردی و من جوان، یعنی من قبل از تو حضرت نوح رو نجات دادم، قبل از تو که روایت داره یکی از اجنه، میدونید عزیزان اجنه موجوداتی هستند مثل ما که زندگی میکنیم، حالا یه سری توهماتی تو مردم ایجاد شده، جن میترسن از جن، نه اونا هم بندگان خدا، یه موجوداتی هستند برای خودشون زندگی میکنن، نه کاری به ما دارن، نه آزار میدن کسی رو، مخصوصا مؤمنین دارن، اونا شیعه دارن، شیعانشون عزاداری میکنن برای ائمه. حتی در خیلی از روایات داریم گاهی وقت که انسانها شیعیان گیر میفتن تو بیابان جایی، بعضی از اجنه شیعه میرن به کمکشون. حالا اجنه سیستم وجودیشون با ما متفاوته، یه مقدار عمرای خیلی طولانی دارن. یکی از این اجنه اومد خدمت رسول الله، آمد برای اسلام آوردن که اسلام بیاره، بعد توضیح میداد که من کدوم پیغمبر رو دیدم، کدوم پیامبر رو دیدم فلان، بعد توضیح میداد که من حضرت نوح رو موقعی که سوار کشتی بود درک کردم، بعد به یک باره بلند شد و از ترس فرار کرد یه گوشه ای. رسول خدا فرمود چی شد؟ گفت من موقعی که کشتی نوح بود، کشتی نوح رو گرفتم متلاطمش کردم، فشار می آوردم که کشتی متلاطم بشه یا غرقش کنم، که یک جوانی اونجا با شمشیر دست منو قطع کرد یا انگشت منو قطع کرد و این جوان همونه. نگاه کردن دیدن امیرالمؤمنین دارن تشریف میارن، که این جوان کسی بود تو کشتی نوح دست منو قطع کرد. و در مورد روایاتی که نور ائمه اطهار قبل از خلقت آسمان ها و زمین به وجود آمده، که حتی حبیب ابن مظاهر از آقا سید الشهدا سوال کرد کیف کنتم، شما چگونه بودید موقعی که آسمان و زمینی نبود، شما کجا بودید؟ که حضرت می فرماد کننا فی ظلت خضرا، ما در یک سایه سبزی بودیم. که حالا اینم یه بحثی داره خودش، یا در بعضی روایات داره کننا اشباه نور، ما اشباهی از نور بودیم در حول عرش الهی، در حول عرش الهی بودیم. و در مورد خلقت نورانی ائمه که خلقت این آن قبل از خلقت عالم و آدمه فراوان روایت داریم. روایاتی که می فرماد قبل از آفرینش فرشتگان ما وجود داشتیم، قبل از آفرینش فرشتگان، چون خلقت آدم بعد از خلقت فرشتگانه، خلقت آدم بعد از خلقت فرشتگانه. اینا می فرمان ما قبل از خلقت فرشتگان وجود داشتیم، اصلا از نور ما اهل بیت فرشتگان آفریده شدن، از انوار ما آفریده شدن اونها که از تسبیح رو از ما یاد گرفتن، تکبیر رو از ما یاد گرفتن. خب بحث در این بود که اینها معدن رحمتن. گفتیم معدن رحمتن، رحمت شامل حال همه موجوداته، شامل حال تمامی موجوداته، و اون رحمتی که همه اشیاء رو در بر گرفته یک معدنی داره که اون معدن میشه مقام نورانی ائمه اطهار که همه به واسطه اینها مرحوم شده اند، رحمت شامل حالشون شده، موجود شده اند، که از ازل هر احسانی که خداوند به کسی کرده به خاطر وجود نازنین ابا عبدالله الحسینه، که یا قدیم الاحسان به حق الحسین، ای قدیم الاحسان به حق ابا عبدالله الحسین، که هر احسانی که به کسی کرده خداوند، هر رحمتی که به کسی کرده به واسطه وجود حقیقت نوری ابا عبدالله الحسین بوده. اون بعدش رحمت رحیمیه، یعنی اون رحمتی که انسان به کمال خودش میرسه، این رحمت هم معدنش مقام نورانی ائمه اطهاره که امام سجاد عبارتشو عرض کردم، فرمود و ما فاز من فاز الا بنا، هیچ کس رستگار نشد مگر به خاطر ما اهل بیت. و امام صادق علیه السلام فرمود خداوند آدم رو به دو دست خودش نیافرید و از روح خود در او ندمید الا به ولایت علی ابن ابی طالب، و خداوند موسی رو انتخاب نکرد و با او تکلم نکرد الا به ولایت علی ابن ابی طالب، و خداوند عیسی رو نیافرید و او را آیتی برای عالمیان قرار نداد الا بالخضوع لعلی، مگر اینکه در مقابل امیرالمؤمنین خاضع بود. هر کس به هر مقامی از رحمت رحیمیه برسه به واسطه وجود اینهاست، چون اینا معدن اون رحمتن. تمام انبیاء الهی، تمام انبیاء که دیگه اون رحمت رحیمی از همه بیشتر شامل حال انبیاء خداونده، شامل حال انبیاست. تمام اینها روایت داریم در عالم زر پیمان ولایت گرفته شده از اینها، و اون کسی که بیشتر پذیرفت ولایت رو جزو انبیاء مقرب شد، جزو انبیاء مرسل شد، که در اصول کافی در روایتی در کتاب الحجه می فرماد هیچ پیامبری به نبوت نرسید مگر با پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب. و اون انبیاء اولوالعزم، اون پنج تن اولوالعزم که بالاترین انبیاء هستن، اینها کسانی بودن که صاحب عزم و اراده محکم بودن در ولایت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. که اینها در ولایت حضرت مهدی ثابت قدم بودن که نبوتشون جهانی شد، همون جوری که حضرت بقیت الله منجی تمام عالمن و اون انبیایی که ولایت ایشونو پذیرفتن نبوتشون جهانی شد، نبوتشون جهانی شد. در عالم زر انبیا که بالاترین رحمت شامل حالشون از اون رحمت رحیمی به واسطه اخذ پیمان ولایته. و حتی آیه قرآن اگر آیش به ذهنم بیاد بخونم برای عزیزان، که میفرماد از انبیا پیمان گرفته شده که رسول خدا رو یاری کنن. خب امیرالمومنین میفرماد اینا یاری نکردن که رسول الله رو، انبیا کجا انبیا یاری کردن رسول الله رو؟ این زمانی این آیه متحقق میشه که حضرت بقیت الله میاد، اون موقع است که انبیا میان به یاری حضرت مهدی، اون موقع است که میان به یاری حضرت مهدی. لذا تمام انبیا جزو شیعیان امامان اهل بیتن، جزو شیعیان ولایتن، که تمام این عصر از حضرت آدم گرفته تا خاتم دوره نبوت، تمام این عصر عصر محمدی صلی الله علیه و آله است. تمام اینها شیعیان امیرالمؤمنین هستند، پیروان حقیقی ولایت هستند، انبیا، که خود امام صادق فرمود ان الانبیا یقتبسون من انوارنا و یقتفون به آثارنا. انبیا از نور ما میگرفتن و پا جا پای ما میگذاشتن. اون رحمت رحمان رحیمی که بالاترینش نصیب انبیاست از معدن رحمته، که معدن رحمت اهل بیت نبوته. در کامل الزیارات ابن قولوی از کتب معتبره امامیه است، همینجور در کتاب اعمالی شیخ مفید روایتی نقل میکنه که جناب اسماعیل صادق الوعد که در قرآن آمده، اسماعیل صادق الوعد غیر از اسماعیل پسر حضرت ابراهیمه، چون اسماعیل خیلی از انبیا بودن که اسمشون اسماعیل بود، مثلا همین پیامبری که در کنار ما دفنه اشموئیل، این اشموئیل هم همون اسموئیله یا اسماعیله، که شموئیل، اشموئیل، سموئیل، اسموئیل، اسماعیل، اینا به خاطر لهجه های مختلف زبان های عربی مثلا میگه اسماعیل، عبری میگه چی؟ اشموئیل، فارسی میاد مثلا میگه اشماعیل، اون در یه زبان دیگه. اسماعیل اسم زیادی از انبیاست، کثیری از انبیاست. اسماعیل صادق الوعد فرزند جناب حزقیله، حزقیل هم یکی از انبیای بنی اسرائیل بود که ایشون مأمور میشه به نبوت برای یکی از شهرها، حالا شهری، میره اونها رو دعوت میکنه به سوی خداوند، میخوانه به سوی خدا و اینها نمیپذیرن تا اینکه بنای مخالفت میذارن. از ابتدای عالم بنا، سنگ بنا همینجور بوده، هر کسی که مردم رو به طرف خدا دعوت میکرده باش مخالفت میشده بدون هیچ گناهی. خود امام حسین مگه نگفت؟ گفت آخه من چه گناهی کردم شما میخواید منو بکشید؟ کسی رو کشتم؟ خونی رو حلال کردم، حرامی رو حلال کردم، حلال رو حرام کردم. خود امیرالمومنین که اینقدر مخالفت میکردم باش، فبود آخه من چه گناهی کردم؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. آیه قرآن میگه خشم نمیگیرن مردم بر اینها مگر فقط به این جرم که اینها به خدای عزیز حمید ایمان دارن. اینم حواست باشه وقتی ایمان بیاری، ایمان غیر از اسلام ها، ایمان تو مسیر ایمان که بیفتی دشمن زیاد پیدا میکنی، همون جوری که دوست زیاد پیدا میکنی. آیه قرآن میفرماد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان میاره، عمل صالح انجام میده، خداوند رحمان در قلبها برای او محبت ایجاد میکنه. مردم دوست میدارن شو بدون اینکه به کسی محبتی کرده باشه، کاری کرده باشه، مردم ناخودآگاه او رو دوست میدارن. از اون ور عده‌ای هم چی میشن؟ دشمن میشن بدون دلیل، غیبت میکنن، تهمت میزنن، دیگه حالا هرچی از دستشون بر بیاد دشمنیشونو ابراز میکنن. و از همین جا هم پیدا میشه ایمان و نفاق. اون کسانی که مؤمنین رو دوست میدارن، مؤمنینن خودشون، یعنی بهره ای دارن از ایمان. اونایی که دشمنی میکنن، اونها نفاق یا کفر در دلشونه. خب جناب اسماعیل شروع کرد اینا رو دعوت کردن، نپذیرفتن، اصرار، پیامبر دیگه وظیفه داره بره سراغ مردم، مثل ولایت نیست. اولیاء خدا وظیفه ندارن برن سراغ مردم، در خونه مردم رو بزنن آقا بیایید نماز بخونید، آقا قرآن بخونید. اگه کنن لطفی کردن، ولی انبیا وظیفه داشتن برن سراغ مردم، آقا بیا به خدا ایمان بیار، بیا اهل خدا شو، اهل آخرت شو، فلان شو، بهمان، حالا دعوت کنن به سوی خدا. کار به جایی رسید که اینها کمر به قتل این پیامبر خدا بستن و او رو گرفتن، در وسط میدان شهر بستن، زنده زنده پوست سور سر و صورت این پیامبر رو کندن. قلفتی پوست سر و صورت اینو کندن در حالی که زنده بود ها. اینجا فرشته‌ای نازل شد از جانب خداوند که خداوند سلام میرسونه، میگه هر چی میخوای از من بخوا که بهت میدم. برگشت جناب اسماعیل صادق الوعد، گفت من میخوام اقتدا کنم به حسین ابن علی، مثل حسین باشم که اون همه بلا بهش میرسه و صابر در راه توست، نفرین نمی کنه. من فقط میخوام مقتدای من حسین ابن علی باشه، میخوام شبیه بشم به ایشون. انبیا امامشون بزرگشون اهل بیت پیامبره. حضرت زکریا مگه نبود؟ چون میدونید انبیا الهی وحی میشد به اینها، مقام خاتم انبیا و اهل بیتش روایات زیادی داریم، حتی روایت داریم حضرت موسی و حضرت خضر در اون سوره کهف حضرت موسی مأمور شد بره دنبال حضرت خضر، حضرت خضر رو پیدا کنه، که رفت و پیدا کرد. در تفسیر عیاشی که از تفاسیر معتبره شیعه است، روایی هم هست، روایت کرده وقتی اینها به هم رسیدن، حضرت خضر و حضرت موسی، حضرت خضر بعد از سلام و اینها نشستن، شروع کرد از اهل بیت پیامبر برای حضرت موسی میگفت و حضرت موسی گریه میکرد. یعنی حضرت خضر روزه میخوند، حضرت موسی گریه میکرد. وحی میشد به انبیا. کشتی حضرت نوح روایت داریم که اسماء پنج تن رو به کشتی نصب کرد و حتی در اون کتابی که علی و پیامبران حکیم سیالکوتی تألیف کرده، از بازمانده کشتی نوح قطعی رو پیدا کردن که یک عباراتی به روی این قطعات نوشته شده بود که زبان شناسای دنیا جمع شدن برای اینکه بتونن بخونن این کلمات رو. پنج تا قطعه بود که اسامی پنج تن آل ابا در آمد که به روی کشتی حضرت نوح نصب شد و اینو روایات ما هم داره، ائمه ما گفتن. شهی که سلسله انبیا به وقت بلا به او شدن پناهی، علی است جل جلا. همه انبیا متوسل به اینها می شدن در هنگام بلا. رسول خدا فرمود علی جان کنت مع الانبیاء سرن و معی جهرا، تو با همه انبیا بودی پنهانی و با من هستی آشکارا. در کنار همه انبیا بود امیر المؤمنین. حضرت زکریا وقتی وحی شد داستان کربلا برای ایشون، و دید که با اهل بیت پیغمبر چه اتفاقی میفته، گفت خدایا یه فرزندی به من بده که مثل حسین کشته بشه و من جگرم بسوزه، همون جوری که دل پیامبر خاتمت میسوزه. یعنی برای اینکه خودشو شبیه کنه به اهل بیت. شما چجور وقتی بچه دار میشی اسم بچه تو میذاری مثلا فاطمه، اسم بچه تو میذاری رقیه، میذاری علی، میخوای خودتو شبیه کنی به اونا دیگه. و روایت داریم یه کسی به امام صادق عرض کرد آقا ما اسامی شما رو میذاریم رو بچه هامون، میذاریم علی، فاطمه، حسن، حسین، آیا این خاصیتی داره؟ فرمود بله. حل الدین الا الحب، مگر دین چیزی غیر از محبته؟ تو از روی محبت به ما اسم بچه تو میذاری علی، میذاری فاطمه، این خود دینه. دین یعنی همین، دین یعنی که عاشق ما باشی، البته به شرطی که اسم بچه تو به خاطر پدر بزرگت نذاری علی ها، به خاطر عشق امیرالمومنین بذاری علی. حضرت زکریا گفت خدای فرزندی به من بده که مثل حسین کشته بشه، من جگرم بسوزه، شبیه بشم به پیامبر، یه شباهتی داشته باشم. خداوند حضرت یحیی رو به ایشون عنایت کرد. حضرت یحیی قضیهشو میدونید دیگه، وقتی بزرگ شد به نبوت رسید، در اون پادشاه که میخواست با دختر برادر خودش ازدواج کنه و حضرت یحیی گفت نمیشه، این محرمه به تو. حالا بعضی گفتن دختر زنش، بعضی گفتن دختر برادرش. قضیه حضرت یحیی تو اناجیل اربعه مسیحیان هم آمده که بعد دستور داد اون دختر در یک مجلسی جلو پادشاه شروع کرد رقصیدن، پادشاه هم شراب نوشیده بود، مست شده بود، گفت هر چی بخوای بهت میدم. به دختره، مادر دختر تحریکش کرده بود، گفت من سر یحیی رو میخوام. پادشاه هم با اکراه قبول کرد، دستور داد حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام رو در زندان ذبح کردند و سرش رو در تشت طلایی گذاشتن و آوردن در پیش روی این پادشاه زنازاده و زناکار و بعد در دروازه جیهون یا جیرون آویختن این سر مقدس رو. امام حسین هم که تو مسیر کربلا میرفت خیلی از حضرت یحیی یاد میکرد، میفرمود برای پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیامبر رو بریدن برای یک زنازاده و در تشت طلا در مقابل او گذاشتن. درست همون شهری که سر ابا عبدالله به اونجا فرستاده شد، سر حضرت یحیی به شام فرستاده شد، سر امام حسین هم به اونجا فرستاده شد و درست در همون دروازه جیرون که سر حضرت یحیی رو آویختن، همون جا هم سر امام حسین رو آویختن، که خیلی شباهت هایی بین امام حسین و حضرت یحیی هست که یک سالی در خاطر دارم این شباهت های اینها رو عرض کردیم که مثلا هر دوی این بزرگواران 6 ماه به دنیا آمدن، که بچه وقتی 6 ماه به دنیا بیاد زنده نمیمونه، ولی هر دوی اینها 6 ماه به دنیا آمدن. شباهت دوم، هر دوی این بزرگواران هیچ کدام شیر هیچ زنی را نخوردن. در مورد حضرت یحیی روایت دار از آسمان شیر می نوشید. امام حسین هم در اصول کافی روایت داره که شیر هیچ زنی را قبول نمی کرد. می آوردن خدمت رسول الله، رسول اکرم زبان در دهان ایشون می گذاشتن و زبان رسول الله رو میمکید سیراب میشد. یه روایت دیگه میگه رسول اکرم شستش رو در دهان ایشان میذاشت، میمکید سیراب میشد و شیر هیچ زنی را نخورد امام حسین. این شباهت دوم. شباهت سوم، اسامی اینها قبل از اینها وجود نداشت، یعنی قبل از حضرت یحیی در بنی اسرائیل کسی به نام یحیی نداشتیم، اسم تازه و بدیع بود. لم نجعل له من قبل سمیا، آیه قرآنه، همنامی نداشتن قبل از خودشون. در کتب اهل تسنن هم مثل فیروزآبادی در فضائل الخمسه روایت کردن، میگه قبل از حسین، حسین ابن علی، ما در عرب حسین نداشتیم، حسن داشتیم اما حسین نبوده. اینم یکی از شباهت های دیگه شون. شباهت دیگه اینها این بود که هر دوی این بزرگواران به شهادت رسیدن. شباهت بعدی اینه که هر دوی این بزرگواران ذبح شدن. شباهت بعدی اینه که وقتی که اینها به شهادت رسیدن آسمان بر اینها خون گریه کرد، که آسمان روایت میگه بر 2 نفر خون گریه کرد، یکی بر حضرت یحیی و یکی بر ابا عبدالله حسین. شباهت بعدی اینه که سر هر دوی این بزرگواران برای زنازادهی فرستاده شد و در تشت طلایی قرار گرفت در مقابل اون زنازاده. شباهت بعدی این که هر دوی این بزرگواران سرشون در دروازه، در یک دروازه آویخته شد. شباهت بعدی، شباهت زیاد داره، حالا این شباهتی که میخواییم عرض کنیم که خیلی مهمه این قسمت، عزیزان دقت کنن، خیلی مهمه، چون خود بنده مدتها دنبال این قضیه گشتم تا به این نکته رسیدم به عنایت اهل بیت. که حالا این سوالشو بگم، سوال این بود که خاصیت گریه ما بر امام حسین چیه؟ کسی پیدا بشه خارج از دین، حالا ما محبت داریم به اهل بیت، یکی کسی اصلا اهل بیت رو نمیشناسه، به ما بگه آقا 1400 سال پیش یه شخصی به کشته شد، به شهادت رسید، چه خاصیت داره شما میشینید دور هم گریه میکنید، خودتونو میزنید، آخه که چی بشه مثلا؟ ها؟ آدم یه مقدار عقلش رو قاضی کنه، کلاش رو قاضی کنه، چه خاصیت داره آخه شما جمع میشید دور هم گریه میکنید که 1400 سال پیش امام ما کشته شد؟ خب خیلی کار بدی بود، ولی این گریه شما چه خاصیتی داره؟ این سوال برای خود من پیش آمد که این گریه ما، این همه ما گریه میکنیم که چی بشه؟ اگه گریه نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اگه گریه کنیم چه اتفاقی میفته؟ این همه ما روایت داریم، امامان ما میگن گریه کنید بر حسین، آخه چی میشه اگه گریه کنیم؟ ما بشینیم همینجوری گریه کنیم اتفاق میفته؟ بله اتفاق میفته. چه اتفاقی میفته؟ این نکته ای بود که مدتهای مدید من متوسل بودم ببینم چیه سر گریه بر ابا عبدالله چیه. و شما میدونید ابا عبدالله سید بکاه، که فرمود انا قتیل الابره، من کشته عشق چشمم، برای هیچ کشتهی در عالم اونقدر که بر حسین عشق ریخته شده عشق ریخته نشده، بر هیچ کشتهی، بر هیچ شهیدی، برای هیچ موضوعی تو این عالم اینقدر گریه نشده که بر ابا عبدالله گریه شده. سر این عشق چیه؟ سر این گریه چیه؟ سرش رو اینجا عرض میکنیم خدمت. حضرت یحیی وقتی به شهادت رسید دفنش کردن، دیدن زمین خون پس میده بالا، دیدید یه جایی لوله ای چیزی میشکنه نم میزنه بالا، خاک نمناک میشه، دیدن ایشونی که دفن کردن زمین خون داره پس میده بالا، خاک ریختن روش، دیدن باز خون نم پس میده بالا، داره خونالود میکنه خاک رو، دوباره خاک، سه بار خاک ریختن، هر چی خاک میریختن میدن این خون میجوشه میاد بالا، زمین رو خونالود میکنه، و همه مردم توجهشون جلب شده بود به این، از بس خاک ریخته بودن مثل یک تلی از مثل یک تپهی شده بود خونالود، تا زمانی که بخت و نصر، بخت و نصر کی بود؟ یکیسی مثل هیتلر که میبینید چه صفاک و خون ریزی بود به کشورها حمله میکرد، بخت و نصر هم همین یه همچین آدمی بود که حمله کرد طرف شامات و بیت المقدس و قتل و غارت هم میکرد ها، به هیچ کی رحم نمیکرد. وقتی به اونجا رسید دید این خاک خونالوده، گفت این چیه داستان؟ گفتن این یک کسیه کشته شده، نمیدونم پادشاه دستور داده بوده کشتن اینو، هرچی هم خاک میریزن خاک خونالود میشه. بخت النصر گفت این یک کسی مظلوم کشته شده، خونش داره میجوشه، این خون وقتی میجوشه یعنی انتقام میخواد. گفت اهل این شهر رو قتل عام کنید، از بزرگ تا کوچیک گرفتن گردن زدن، دیدن خون از جوشش نایستاد، گفت بازم بکشید، گفت اونقدر بکشید تا این خون از جوشش بیفته. که حالا من در خاطرم نیست 24,000 نفر یا 70,000 نفر به خاطر قتل یحیی کشته شدن، باز خون نایستاد از جوشش. گفت بگردید ببینید کسی دیگه پیدا میکنید یا نه. گفتن یه پیرزن مونده تو شهر، گفت اونم گردن بزنید. اون پیرزن رو که گردن زدن دیدن خون از جوشش ایستاد، تحقیق کردن دیدن این همون دختری بود که یحیی به خاطر او کشته شد و این مردم هم به خاطر این کشته شدن که در خون یحیی هیچ صداشون در نیامد. پیامبر خدا رو کشتن، نه سکوت کردن، رضایت دادن، باشه که حالا دیگه کشته شده دیگه. شباهتش با امام حسین چیه؟ شباهتش اینجاست، ابا عبدالله خونش داره میجوشه، انتقام میخواد، منتها کجا میجوشه؟ تو قلوب شیعیان. دلت چجوری مثل سیر و سرکه میجوشه وقتی مصیبت میخونن؟ اشک در میاد، این اشک وقتی در میاد انتقام میخواد. شما وقتی گریه میکنی یه کسی تو کوچه بری گریه کنی بهت برسن میگن چی شده آقا چرا گریه میکنی، یه مصیبتی بهت وارد شده. شما وقتی دور هم نشستید گریه میکنید، هر کی شما رو ببینه میگه شما برای چی گریه میکنی؟ این عشق داره با زبان حال میگه که خون داره میجوشه، مصیبتی وارد شده، باید انتقام گرفته بشه. منتقم رو داری صدا میزنی، منتقم کی؟ حضرت صاحب. یعنی تو وقتی گریه میکنی داری صاحب رو صدا میزنی با گریه، که آقا بیا انتقام بگیر، انتقام خون جدت رو بگیر. این سر گریه بر ابا عبدالله. و یکی از نتایج اشک، بعضی از اولیاء الله بودن، اینجوری که در خاطرم هست، حاج رجب علی خیاط 6 ماه بر امام حسین پیوسته گریه میکرد که بعد درهای معنویت بروش باز شد. گریه بر ابا عبدالله، کسی نگه حالا گریه کنی یا نکنی چی میشه. یه کسی به من گفت فکر کن همیشه محرمه، همیشه میشینی گریه کنی، چه اتفاقی میفته؟ گفتم خیلی اتفاقا میفته، اگه اون حالی که تو محرم داری و گریه میکنی بقیه ی عمرت داشته باشی، خیلی پرده ها از جلو چشمت میره کنار. مگر حضرت بقیت الله در زیارت ناحیه نمیفرماد ولعدنون لک صباحا و مساء، ای جده بزرگوارم شب و روز بر تو گریه میکنم. امام زمان ماست دیگه. عشقی که میریزی داری منتقم رو صدا میزنی که آقا بیا انتقام بگیر، بیا انتقام بگیر. عشقی که میریزی یه معنای دیگه هم داره. هر کسی برای کشته خودش گریه میکنه، هیچ کس بر کشته دیگران گریه نمیکنه. تو وقتی گریه میکنی میگی آقا این امام من بود، من تو این مصیبت شریکم، این مصیبت برای من پیش آمده، این مصیبت به سر من وارد شده، این خاک به سر من ریخته شده. خودتو شریک مصیبت اهل بیت میکنی، خودت رو شبیه شریک مصیبت بر آل الله میکنی. تو این عالم بر ابا عبدالله خیلی گریه شده ها، حتی قبل از شهادت امام حسین برش گریه میکردن. آخ آقا جان، آی آقا جان، اما یک گریه هست، این گریه جیگر آدم رو میسوزونه. بگم خیلی ها گریه کردن، انبیا از حضرت آدم بر امام حسین گریه کردن تا خود پیامبر اکرم، اما یه گریه یه کسی گریه کرد بر ابا عبدالله، این از همه بیشتر جان آدم رو میسوزونه. شب عاشورا میگه دیدم امام حسین از خیمه ها فاصله گرفت، تو تاریکی شب دنبالش رفتم یه موقع کسی حمله نکنه تو تاریکی به آقا، متوجه من که شد، گفت کجا میای دنبال من؟ گفتم آقا جان میخوام مواظبت باشم. فرمود برو تنهام بذار. گفتم آقا تو این تاریکی چی کار میکنی؟ فرمود میخوام این مقدار بر مظلوم ملت خودم میخوام بر مظلوم ملت خودم گریه کنم. ای جان حسین، ای جان حسین، ای جان حسین،
آقا بیا، آقا
شب شب قاسم ابن الحسن، شب یتیم مجرم، قاسم ابن الحسن عشقش ابو عبدالله الحسین، از دو کودک تو دامن عمو بزرگ شده، اونقدر این جوان خوشگله سپاه دشمن، میگه دیدیم یه جوان اومد میدان کفل قتل قمر، میگه مثل یه پاره ماه میمون، وقتی قاسم میدان میخواد بره اومد خدمت ابا عبدالله، آقا جان به منم اجازه بده، جوون 13-14 سال است، ابا عبدالله گفت نه نه، این شروع کرد التماس کرده، امو درست به من سنم کمه، اما از ابوالفضل از امو مقباس یاد گرفتم چجور شمشیر بزنم، هرچی التماس کرد ابو عبدالله اجازه نداد، راوی لشکر دشمن میگه دیدم یه جوون افتاده رو دست پای حسین، ای دست حسین رو ماش میکنه، ای پای حسین رو میبوسه، اما حسین اجازه نمیده، گفتم این کیه؟ گفتم این قاسم ابن الحسن، آخر الامر قاسم رفت سراغ مادره، گفت مادر تو بیا به زادن کن، امو حسین اجازه نمیده، مادر قاسم اومد آقا جان اجازه بده، قاسم هم نیدون بره، امام حسین به قاسم ابن الحسن که نمیشه تعریف کرد، میگه وقتی اجازه میدان داد عمامه امام مجتبی رو به سرش برد، آی 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 آی، یکی از پیراهنای امام زن و زنش، هر زرهی آوردن به بدن قاسم بزرگ، گفت من زره نمیخوام، وقتی عازم میدان شد میگه دست انداختم گردنه، تو روایت میگه اونقدر گریه کردن امام حسین و قاسم ابن الحسن، میگه اونقدر گریه کردن که و خوشی علیه ما جفتی از حال رفتن، آی 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 جایی که میگه قاسم وقتی سوار اسب شد هنوز عشق از چشمای سرازیر بود، ابو حسین ابو حسین ابو اومد میدان، شروع کرد رجز خوندن.
ابا عبدالله میگه نصف صورتشو با دنبال عمامه بست. چرا؟ که دشمن نبینه این نوجوانه، دلیر نشه حمله کنه طرفه.
بازه وقتی میدان رجز خور صدا زد انتن کرونی فعن ابن الحسن. اگه منو نمیشناسید من پسر حسن مجتبایم. ازرق شامی از لشگر عمر زرد بیرون اومد، اومد میدان تن به تن مبارزه کنن. یه مرتبه همه یه نفسات زیر عرض شد. آی 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 الان قاسم نمیتونه تحمل کنه. آی 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 درگیر که شدن یه مرتبه یه ضربه یه حیدری وارد کرد به گردن از رخ از اصل سرنگونش گرد. لشگر عبا عبدالله یه مرتبه همه گفتن الله اکبر الله
دست و پا من دست و پا گل کرد.
نزد ما نزدم میگه زمین پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم. اسماعیل پا به زمین زد موقعی که هاجر دنبال آب میدوید، چشمه زمزم میگه به وجود نیومد، الانم که الانه دارم استفاده میکنم. میگه زمین پا به زمین سود و یافت چشمه زمزم، تو پای
سر قاسم و گذاشتن